بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2 جلسه 80 استاد فاضل 12/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره آیه نفع را با هر احتمالی که در آیه هست ما معنا بکنیم، هیچ دلالتی بر حجیت خبر واحد نمی تواند داشته باشد. اونم همینطور دید. خب اونم همین اشکالات درش هست، فرقی نمیکنه. حالا عرض میکنم، عرض میشود که یک اشکال مهم این است که استدلال به این آیه مبتنی است بر این که ما حذر را عبارت از حذر عملی بدانیم، یعنی در دنبال انذار عمل به قول منذر تحقق پیدا بکند و ترتیب اثر خارجی به قول منذر داده بشود، در حالی که معلوم نیست که معنای حذر یک همچه معنایی باشه. لعلهم یحذرون، این حذر مخصوصا در دنبال انذار که واقع می شود، انذار و در دنبال انذار تحذر واقع می شود. آیا این تحذر عقیب الانذار معناش عمل به قول منذر است؟ معناش ترتیب اثر به قول منذره؟ یا معنای حذر عقیب الانذار این است که اگر او تخویف می کند این خوف درش پیدا بشود، خشیت درش تحقق پیدا بکنه، اون وقت کسی که خوف و خشیت درش پیدا شد، اون وقت می رود روی وظیفه شرعی عمل می کند. اما وظیفه شرعی چیه؟ وظیفه شرعی واحده این دیگه به این آیه ثابت نمی شود. این در دنبال انذار، در دنبال تخویف، یک حالت توجه به خدا درش پیدا بشود و اینم یک مسئله قلبیه، یک حالت تخوف درش به وجود بیاید. اون وقت این حالت تخوف و خشیت او را به انجام وظائفش نزدیک میکنه، او را با عمل بر طبق وظیفه نزدیک میکند. همین مقدار در دنبال انذار حاصل می شود، همین مقدار تحقق پیدا می کند، در حالی که مبنای استدلال این بود که این حذر را ما یک حذر عملی بدانیم و این تحذر را به معنای ترتیب اثر دادن خارجی بر قول منذر بدانیم. یعنی اگر او گفت نماز جمعه واجبه، ما عملا رعایت کنیم وجوب نماز جمعه را، در حالی که لعلهم یحذرون یک همچه معنایی را دلالت نمی کند. ولی انذرو امر به انذار نیست، جوابتون رو دادیم روز اول. عرض می شود که به این بیان معلوم شد که اگر اون احتمال سوم رو هم ما در آیه بگیریم، احتمال سوم در این آیه که خیلی خلاف ظاهر آیه شریف بود و هیچ تناسبی با آیات قبلی نداشت، و او این بود که و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن. این جلو آقایون یه خورده همچی وسیع میشینن، احتمال این احتمال اینجوری میگفت، از اول میگفت و ما کان المؤمنون، مؤمنون رو عبارت میگرفت از مؤمنینی که در شهرهای دیگر غیر از مرکز رسول خدا اقامت داشتند. می فرماید و ما کان مؤمنینی که در سایر شهرها اقامت دارند، اینها لینفروا کافتن، شهر رو خالی بگذارند و همشون دست از کسب و کار بردارن و پاشن بیان مدینه و تعلم مسائل حلال و حرام و آیات قرآنیه که نازل شده اونها رو تعلم بکنن. نباید چنین کاری تحقق پیدا بکنه. اون وقت فلولا نفره، چرا این کار رو نمی کنن که از هر فرقه ای یک طائفه ای نفر بکند به مدینه، برای اینکه خدمت رسول خدا و اونهایی که از مکتب رسول خدا استفاده کردند اینها استفاده بکنند، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. بعد که بر میگردند به شهر خودشون، نسبت به اونهایی که در شهر مونده اند انذار میکنند لعلهم یحذرون. اولا همونطوری که روز اول ذکر کردیم، اگر ما نفر را هم به معنای نفر لتفقه بدانیم، باز اونی که آیه شریف در مقام اثبات اوست و روی او تکیه داره، عبارت از نهی از نفر عمومیه، آیه این معنا رو روش تأکید داره که نفر عمومی رو میخواد منهی یا انه قرار بده، خالی گذاشتن شهرها و به طور عموم بسیط شدن برای تفقه در مدینه، این رو آیه شریفه عرض می شود به صیغه خبریه نفی که دلالتش بر نهی اکیدتر و شدیدتره، این معنا رو دلالت میکنه و روی این حساب هیچ دلالتی نداره بر اینکه نفر اون طائفه به مدینه یک لزوم شرعی دارد. یعنی دوتا حکم نیست، فلولاست نه لولا، فلولا تفریع بر همون حکمه، تفریع بر همون حکمه. یعنی حالا که مطلب این طور شد تفکیک تحقق پیدا بکند. آیه دو مطلب رو دلالت نداره، یکی نهی از نفر عمومی و یکی ایجاب نفر خصوصی. که دو تا مطلب مستقل باشد نیست، و لذا عرض کردیم که جمله بعدی رو با فاء تفریعیه متفرع می کند و با کلمه فلولا اون جمله بعدی رو بیان می کنه. لذا نفر خصوصی رو هیچ دلالت بر وجوبش نمی کند آیه شریفه. نفر که دلیل بر وجوبش نداشتیم، این لیتفقهو هم لیس به واجبه، لینذرو هم لیس به واجبه، لعلهم یحذرون هم لیس به واجب. چه دلیلی بر وجوب تحذر ما می توانیم داشته باشیم؟ اگر نفر واجب می شد ما می توانستیم روی غایت الواجب واجبه این مسائل رو به ترتیب ما واجب بکنیم، اما نفر که واجب نشد دلیلی بر وجوب اینها قائم نشده. و علاوه اون حرفایی که دیروز زدیم ولینذرو، این هم عرض می شود راجع به اون احتمال دیگر که این ظاهرش این است که همه اینهایی که نفر کردن در مقام ان ینذر کل واحد من النافرین واحدا من المتخلفین فی بلده، انذار رو به مجموع نسبت میدهد و منذر را قوم فرض میکنه، یعنی همه منذرین باید قوم رو انذار بکنند. و علاوه حذر هم یک تحذر، تکرار گذشته است این حرف. حذر هم عرض کردیم حذر عملی دلیلی نداریم که حذر عملی باشه. و تازه یک شبهه دیگری در ذهن من هست و یک مطلب دیگری در ذهن من هست، و اون این است که رابطه بین تفقه و انذار رو شما از کجای آیه استفاده کردید؟ آیه لیتفقهو و لینذرو دارد، اما از کجا که این انذار در رابطه با تفقهه؟ اگر انذار رو با کلمه فا بیان می کرد، انذار رو متفرعه بر تفقه قرار می داد، ما می فهمیدیم که این انذار و تفقه به هم ارتباط داره، اما در آیه ارتباطی بین اینها قرار داده نشده. نفر رو میگه دو فایده دارد، یک فایده تفقه، یک فایده انذاره. انذار رو در ردیف تفقه قرار داده، در عرض تفقه قرار داده، در حالی که این معانی که ما هی میکنیم برای آیه، ما انذار رو در طول تفقه قرار میدیم و انذار رو مترتب بر تفقه میدانیم. در آیه این مطلب ذکر نشده. لینذروا، گوش بدید. انذار به چی؟ اگر به ما تفقهو باشه، بله. اگر به ما تفقهو باشه، بله. ولی به ما تفقهو دنبال ینذروا ذکر نشده. لینذروا عطف بر لیتفقهوه، یعنی این دوتا در ردیف همان، مسئله تفقه و انذار در ردیف هم و در عرض واحد مترتب بر نفره و مترتب بر اون عملی است که واقع می شود به نام نفر. حالا از کجا ما به دست بیاریم که این انذار حتما در رابطه با تفقه و عرض می شود که و عرض می شود لینذروا، یعنی به ما تفقهو. این هم از نکات مبهمی است که در این آیه است و آیه به حسب ظهور لفظی این معنا رو برای ما روشن نمی کند و به حسب ظاهر بیان این معنا کاملا مشخص نیست. بالاخره ما در مقام رد استدلال به این آیه میگیم اون احتمالی که ما دیروز عرض کردیم، اولا ظاهر آیه اون احتماله و بر فرضیم که ظهور نداشته باشه احد الاحتمالات فی الآیه است، و وقتی که به عنوان یک احتمال در آیه مطرح شد، اونم نه احتمال مخالف ظاهر که کسی بگوید این احتمال خلاف ظاهره، لذا کسی نمیتونه به این آیه شریفه استناد بکند. اونی که اساس بحث در باره این آیه است همین مطلبه که اولا احتمال ما ظاهر آیه است و بر فرضیم که ما از ظهورش رفعیت بکنیم در ردیف سایر احتمالات، و اذا جاء الاحتمال دیگه بطل الاستدلال، لذا این آیه هم نمیتواند دلیل بر حجیت خبر واحد واقع بشود. آیات دیگری هست که اونها دیگه بحث مهمی نداره. عمده آیات در حجیت خبر واحد یکی آیه نبع بود و دیگر همین آیه نفر که ملاحظه فرمودید هیچ کدام صلاحیت اثبات حجیت خبر واحد رو نداره. آیات دیگه اونها از نظر دلالت ضعیفتر از این آیات هستن. بله خب خیلی ها خیلی فرمایشات دارن. عرض می شود که این راجع به آیات، لذا دیگه آیات دیگر رو ما بحث نمی کنیم ازش، میاییم سراغ دلیل دوم بر حجیت خبر واحد. دلیل دوم بر حجیت خبر واحد روایاتی است که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه که ما ازش تعبیر به سنت میکنیم. سنت دلیل بر حجیت خبر واحده. حالا چطور؟ اگر این روایاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه خودشون تواتر داشته باشند و از خبر واحد بودن خارج باشند، خب میشود به این روایات استدلال کرد. اما اگر خود اونها خبر واحد باشند چطور دیگه می شود به اونها بر حجیت خبر واحد استدلال کرد؟ این مستلزم دوره. مرحوم آقای آخوند و همینطور بعضی از متأخرین از ایشون اینا این راه رو طی کردند و به این ترتیب خواستن مطلب رو تمام بکنند و اون این است که می‌فرمایند این روایاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد می‌کنه اینها تواتر لفظی ندارند. ما قبول داریم که در یک لفظ واحد اینها اتحاد و اتفاقی بینشون وجود نداره. تواتر معنوی هم بین اینها نیست. هر کدام یک مطلبی رو دلالت می کند، چه بسا نسبت بین مفادها عموم و خصوص مطلق منوجه باشه. لذا نمی توانیم یک تواتر معنوی بین این روایات ادعا بکنیم، لکن یک نحو سومی برای تواتر وجود داره که ما ازش تعبیر به تواتر اجمالی می کنیم، که معنی تواتر اجمالی این است که اگر در رابطه با یک موضوع روایاتی وجود داشت که اون روایات تواتر لفظی و تواتر معنوی نداشتند، لکن ما علم اجمالی پیدا کردیم به این که بعضی از اون روایات صادر شده از امام علیه السلام لکن به صورت علم اجمالی، یعنی یقیناً یکی دوتا از این روایات از امام علیه السلام صادر شده. در جاهایی که تواتر اجمالی تحقق داره لازمه تواتر اجمالی این است که ما قدر متیقن رو اخذ بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما احتمال میدیم که اون روایتی که از امام واقعاً صادر شده اون روایتی باشد که اخص و مضمونن من سائر روایات باشه، مضمونش از نظر قیود و شرایط اخص از سایر روایات باشه و محدود باشه. خب اگر ما این احتمال رو دادیم در مورد تواتر اجمالی باید همون قدر متیقن اخذ بشه، همون اخص و مضمونن اخذ بشه، برای اینکه ما احتمال میدیم که اون روایت معلوم و صدور بالاجمال عبارت از همین روایتی است که مفادش از همه زیقتر و از همه محدودتره، لذا باید اخص و مضمونن رو ما اخذ بکنیم. حالا ایشون میفرماید در ما نحن فی، خوب دقت بفرمایید، میفرماید در ما نحن فی، خب روایاتی داریم که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، لکن بعضیاش میگه خبر الواحد حجه، بعضیا اعتبار مثلا امامی بودن رو میکند، بعضیا علاوه اعتبار وساقت رو میکنه، بعضیا علاوه اعتبار عدالت رو میکند. مفاد اینها کاملا مختلف به تمام معناست. خب ما حالا علم اجمالی داریم به این که یکی از این روایاتی که در رابطه با حجیت خبر واحد به ما رسیده، یکی از اینها قطعا صادر شده، اون وقت باید به لازمه تواتر اجمالی ما عمل بکنیم. لازمش این است که قدر متیقن رو بگیریم، بگیم اون خبری که همه خصوصیاتی که در روایات ذکر شده درش وجود داره، ما باید اون خبر رو حجت قرار بدیم. مثلا او عبارت از باب مثال، او عبارت از خبر عادلی است که مثلا عدالت راویش در هر رتبه ای با دو تا عادل دیگر ثابت شده باشد و به تعبیر رجالیش مزکای به تزکیه عدلین باشه. خب همین مقدار رو بگیم حجته؟ میفرماید نه، این راهی است که برای ما باز میشه. به این صورت خوب دقت بفرمایید، ما از مجموعه این روایاتی که در باب حجیت خبر واحد وارد شد قدر متیقنگیری کردیم. قدر متیقنش عبارت از خبر عادل مثلا مزکای به تزکیه عدلینه. خب این حجت شد. حالا میاییم، خوب دقت بفرمایید، عمده نکتش اینجاست، حالا که شما خبر عادل مزکای به تزکیه عدلین را حجت قرار دادید لأنه القدر المتیقن، حالا میاییم بر میگردیم به همین روایاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. اگر در بین این روایاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه یه روایتی پیدا کردیم که رواتش عدول مزکای به تزکیه عدلین باشن، ما مجبوریم بگیریم اون روایت رو. حالا اومدیم این روایت رو گرفتیم، دیدیم مفاد این روایتی که رواتش عدول مزکای به تزکیه عدلینه، مفاد روایت این است که خبر الواحد مطلقا حجه. از این کانال ما اثبات میکنیم حجیت خبر واحد را به طور کلی، اثبات میکنیم حجیت خبر را ولو اینکه عدالتی هم نباشه، ولو اینکه تزکیه عدلین نباشه. به ما میگن از کجا شما ثابت کردید؟ میگیم هان روایتی که این مفاد رو دلالت کرد در بین روایات حجیت خبر واحد روایتی بود که سند خودش قدر متیقن بین مجموع روایات بودند و مزکای به تزکیه عدلین بودند. پس ما می توانیم از راه تواتر اجمالی و اخذ به قدر متیقن و پیدا کردن قدر متیقن در بین این روایات، اون روایتی که به عنوان قدر متیقن حجت شده، مفادش اگر حجیت خبر واحد به طور کلی باشه، ما میتونیم اثبات بکنیم حجیت خبر واحد را به طور کلی بدون اینکه دوری لازم آمده باشد و بدون اینکه با مشکله دیگری ما مواجه شده باشیم. این با همه این توضیحات میگم اون روایتی رو پیدا کردیم که سندش قدر متیقنه، او حجت یا نه؟ خب مفادش این است که الخبرو مطلقا حجه، قدر متیقن از مدلول رو مگر نگرفتید؟ قدر متیقن مدلول چی بود؟ خبر عادل مزکای به تزکیه عدلین حجت. حالا میخواییم یه رو پیادش کنیم، حتما وقتی این رو میخواید پیاده کنید باید در باب نماز جمعه پیاده کنید، نه میخواییم تو خود همین روایات پیاده بکنیم. برخورد کردیم به روایتی که به عنوان قدر متیقن سندش حجت شد، سندش که حجت شد میبینیم دلالتش حجیت مطلق خبر واحده. به عبارت روشن‌تر مدلول این روایت رو اگر بدون واسطه این مسائل ما میخواستیم حجت قرار بدیم، این مورد اعتراض بود که در تواتر اجمالی قدر متیقن باید گرفته شه، لکن ما از طریق خود قدر متیقن وارد شدیم و دیدیم که این روایت از نظر سند قدر متیقن بین تمام روایاته. اون وقت اومدیم سراغ دلالتش، دیدیم دلالتش حجیت الخبر به نحو الاطلاق. از این راه ما حجیت خبر رو ثابت میکنیم. این بیان مرحوم آیا خون مورد اشکال سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی واقع شده. ایشون تقریبا یکی دو تا اشکال به این بیان دارند. یک اشکالشون اینه که خب این راهی رو که شما طی کردید راه خوبیه، لکن این راه فرضیه، یعنی این واقعیت نداره، یعنی در بین روایات حجیت خبر واحد ما نداریم یک روایتی که سندش قدر متیقن باشه و دلالتش حجیت الخبر به نحو الاطلاق باشه. اگر واقعیت داشت خب بد نبود، راه خوبی بود، لکن واقعیت نداره این مسئله. این فقط مجرد فرض و مجرد یک صورتی است که شما تخیل میکنید. لکن این اشکال ایشون رو میشود از طرف مرحوم آیا خون جواب داد. مرحوم آیا خون ولو اینکه من هم وقتی کلام ایشون رو بر شما تقریب کردم به همین صورتی که استاد استفاده کرده بودند و اشکال کرده بودند منم تقریب کردم، ولی دقت در کلام مرحومای آخون یه قدری ظریف‌تر مطلب رو دلالت داره. مرحومای آخون نمی‌فرماید که در بین روایات حجیت خبر واحد ما یه روایتی پیدا کنیم که سندش قدر متیقن باشه و دلالتش حجیت الخبر به نحو الاطلاق. این رو نمیگه ایشون، بلکه حرف ایشون اینه روایتی پیدا بکنیم که سند قدر متیقن باشه و دلالتش دائرش وسیع‌تر. اما چه مقدار وسیع‌تر؟ این رو دیگه ایشون بیان نکردن، نفرمودن که مدلولش حجیت الخبر به نحو الاطلاق باشه، نه، همین یه روایتی که سند قدر متیقن که مجبور باشید بگیرید شما این روایت رو، لکن دلالتش وسیع تر از این دلالت داره. حالا چه مقدار وسیع تر دلالت میکنه این دیگه در کلام مرحوم آیا خون ذکر نشده. لذاست که این اشکال اول ایشون از این نظر میتواند یه قدری مورد اشکال واقع بشه. نه نه نه، هم چیزی نیست. عرض می شود که و اما اشکال دومشون خوب اشکالیست انصافاً. ایشون میفرمایند که توجه بفرمایید، میفرمایند که ما در بین این روایاتی که شما تواتر اجمالیشو ادعا میکنید یه روایتی داریم که راوی از امام سوال میکند که من در رابطه با معالم دین و اخذ مسائل به کی مراجعه بکنم؟ امام میفرماید به هازل جالس، در حالی که اشاره به زراره میکند. ایشون میفرماین اگر شما میخواهید قدر متیقن بگیرید، قدر متیقن این روایات این روایته. چرا؟ برای اینکه وقتی که امام اشاره به زراره میکنند و میفرمایند مثلا علیک به هازل جالس، این جالس چند تا خصوصیت درش وجود داره. یک خصوصیتش این است که اسمش زراره است. خب این خصوصیت رو ما میدونیم که هیچ دخالت نداره، این پسر کیه و پدر کیه و برادر کیه اینا نقش نداره. اما دو خصوصیت دیگر در زراره وجود داره که ما دلیلی بر رفع یده از اون دو خصوصیت نداریم. یکی این که زراره فقیهه، نه راوی محض باشه. علاوه بر راوی بودن عنوان وجود داره. و خصوصیت دیگری که در زراره هست این است که مسائل رو بلا واسطه از امام گرفته و من دون واسطتن خودش اخذ کرده. خب حالا این دو خصوصیت در کاره، یکی فقیه بودن و یکی بلا واسطه بودن. قدر متیقن روایات این میشه. بله اگر همین زراره ای که قدر متیقنه و همه خصوصیات درش جمعه او روایت بکند یک چیزی را که دلالت بر حجیت خبر واحد به یک نحوه وسیعی باشه، ما میتونیم اعتماد بکنیم بر قولش، برای اینکه این خصوصیات در زراره هست. فرض کنید در محمد ابن مسلم هست، فرض کنید در بعضی از اصحاب و روات وجود داره. اگر اونها روایت بکنن، اونهایی که این دوتا خصوصیت درشون وجود داره که هم واجد مقام فقاهتن و هم مسائل رو بلا واسطه از امام گرفتن، اگر اونا روایت بکنن یک چیزی را که معناش حجیت یک معنای وسیع تری از این دو خصوصیت باشه، ما میتونیم بهش اخذ بکنیم. اما اگر یه راوی غیر فقیهی روایت کرد، یک راوی معل واسطه، کما اینکه ما همه روایاتمون معل واسطه است و همه عزمی شود سندهای ما افرادی درش و وسائطی درش وجود دارند، اون وقت ما از کجا استفاده بکنیم حجیت یک معنای وسیع تر از این قدر متیقن را؟ لذا از این راه این اشکال مهم رو، ایشون به مرحوم آیا آخون می فرماین و نتیجتاً تمام این روایاتی که به ما رسیده چون مل واسطه است نمیتونه به عنوان قدر متیقن حجیت پیدا بکند. حالا ببینیم راه دیگری هست یا نه.